بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب استغفار، شب توبه و شب استجابت دعاست. در طول هفته می دانیم شبهای جمعه دو ویژگی ممتاز دارد. از ابتدای غروب هر شب جمعه خداوند درهای رحمت، مغفرت و توبه را بر روی بندگان باز و مفتوح می فرماید. این امر در شبهای دیگر سال فقط و فقط در ثلث آخر شب اتفاق می افتد. خوب است که بهره ببریم. معمولا ما ثلث آخر شب رو که انقدر شبها دیر به خواب می رویم که در خواب ناز هستیم، اما قدمای ما، خدا رحمت کنه، پدران و مادران و ذوی الحقوق و گذشتگان ما مقید بودند. قدیمی ها نماز مغرب و عشا رو که می خوندن یه نیم ساعتی بعدش یه لقمه غذایی می خوردند و می رفتن برای استراحت. از اون طرف هم کله سحر قبل از اذان، قبل از طلوع فجر، طبیعی بود، راحت آسوده بیدار می شدند و دو رکعت نمازی می خواندند، مناجاتی می کردند، نماز شبی می خواندند، قرآنی می خواندند، توسلی می کردند و می رفتن به دنبال رزق و روزی حلال و طیب و طاهر. سبک زندگی ما متاسفانه سبک زندگی درست و اسلامی نیست. اینی که بزرگان ما هرز و جوش میزنن، عرضم به خدمت شما، تحریک و تحریص میکنن. حضرت آقا اخیراً چند بار تأکید داشتن رو سبک زندگی اسلامی، اینه که ما برگردیم. در حقیقت سبک زندگی سنتی آبا و اجداد ما خیلیاش بر اساس همون سبک زندگی اسلامی بوده. خب ماها دور شدیم، باید برگردیم. سنت خدا اینه، گفتیم شب توبه است. اگر خطا و اشتباهی کردی بازگرد، توبه کن، خدا هم به تو روی می نمایاند، رحمت و مغفرتش رو شامل حال من و شما می گرداند. خب این نخستین اثر از آثار شبهای جمعه، از اول مغرب تا فردا بعد از ظهر روز جمعه، درهای رحمت و مغفرت خدا به روی توبه کنندگان، عذرخواهان و مستغفران باز و مفتوح است. دعای دعا کنندگان از ابتدای مغرب غروب شب جمعه تا فردا عصر جمعه، دعاها خیلی سریعتر به اجابت میرسه. بنده به خاطر وزر و وبالها و اسیانهایی که بر روح و قلبم نشسته رحمت خدا رو نمیتونم ببینم. محجوب شدم از ورود به رحمت خدا، اما خدا باز از باب لطف، از باب ترحم، از باب مهرورزی به ما بندگان این شب و روز جمعه رو برای توبه و دعا و مناجات قرار داد. حالا چه دعایی بکنم در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت؟ دعا بکنم که خدا من رو بیامرز، خیلی دعای خوبیه. استغفار کنم از خطاها و ذنوبم، خیلی عالیه. حال انکسار و پشیمانی از گناهان پیدا بکنم، خیلی خوبه. اما عملی برتر و فراتر از اینها هست که همه این امور رو هم تو دل خودش داشته باشد. بله بله بله، شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، دعا کن. در حق چه کسی، چه کسانی؟ برای کیا دعا بکنم؟ دعا بکن برای مؤمنین و مؤمنات. صدر مؤمنین و مؤمنات چه کسی است؟ حجت زنده غریب خدا در این عصر. اگر من و شما در حق ولی امروزمون، امام این زمانمون دعا کردیم، در روایات می دیدم شبها موقع خواب، بد نیست این روایات اخلاقی تربیتی رو بگیم و عمل کنیم، شب موقع خواب سه سنت رو حداقل کارهایی است که میتونیم انجام بدیم. دو سه دقیقه بیشتر وقت ما را نمیگیرد. اول امام علیه السلام فرمودند که حداقل کاری که میکنی شب وقتی به رخت خواب میری، خسته ای میخوای بخوابی، سه تا سوره توحید بخوان. سه تا سوره توحید بخوان معادل است با یک ختم کامل قرآن. این قرآنی که فیه شفا، فیه رحمه، فیه نور. سه تا حداقل برادران جوانترم میگم، بزرگان که خودشون عمل کننده هستن به ما فوق اینا، سه تا سوره توحید قبل از خوابت بخون. آقا وضو ندارم، حال ندارم وضو بگیرم، اب نداره، تو همون رخت خوابت تیمم میتونی بکنی. گفتم کسی که طاهر به رخت خواب بره، با وضو به رخت خواب بره، تا صبح ملک مشغول نوشتن عبادته. آقا من دارم چرت میزنم، دارم خواب میبینم، او داره برای من عبادت مینویسد. سنت خدا اینه، میخواد رحم کنه دیگه، میخواد به یک بهانه کوچک، به یک عدد کاه، کوه عصیان من روسیاه رو ببخشد و بیامرز. سه تا قل هو الله احد. وضو نداری تو رخت خوابت، همین جوری تیمم کن. تیمم که کردی شروع کن به خوندن. بعد نیست، حاج آقا داشتن چند وقت پیش فرمودن که شبهای جمعه یک هر از گاهی نکته ای از احکام رو هم تذکر بدیم خدمت عزیزان. به این مناسبت همینجا خوب شروع بکنیم. بله، تیمم رو من دیدم تو مدارس که گاهی میرم سر میزنم به دانش آموزان، یا بالاتر بگم متاسفانه تو دانشگاه از دانشجویان گاهی سوال میکنم، متاسفانه تیمم بلد نیستند. تیمم بلد نیست، زشته برای ما، زشته برای ما که اولیات و بدیهیات احکام شرعیمون رو ندونیم. فقهای ما سالها، 50 سال، 60 سال زحمت میکشن که به این درجه برسن که این احکام رو خیلی ساده و روان یاد ما بدن، ما یاد نگیریم. بله، حالا از همین جا میخوام شروع بکنم، از این برادر جوانترمون. تیمم یه دو سه تا از دوستان بکنن ببینیم ثوابش رو هم، آموزش احکام دیگه. خاطرتون هست صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی اون دخترک آمد از ایشون دو سه تا سوال پرسید از احکام، خجالت کشید سوالات بعدی رو بپرسه. حضرت زهرا فرمودن بپرس، گفت اذیت میشید شما، وقت شما گرفته میشه. حضرت فاطمه فرمودن که اذیت میشم، خسته میشم، اگر کسی به شما بگوید این کنار حیات ما گونی های پر از سکه طلا، نه کیسه، گونی گونی سکه طلا، به شما بگن که این گونی ها رو از اینجا بردار بذار بالای این پله، دونه دونه گونی کیسه کیسه بردار بذار بالای اون پله، جایزت چیه؟ هر کیسه ای رو که برداشتی گذاشتی اینجا، جایزت تمام سکه های درون اونه. اینا هم وزنش هر کدوم یه تن نیست که بگی نمیتونم تکونش بدم، هر کدوم 20 کیلوه، 20 کیلو سکه طلا، 20 کیلو شمش طلا. طلا سکه چند الان امروز؟ ها تقریبا 1,000,000 تومان. 10-20 کیلو طلا چند تا سکه میشه؟ بله، هر کیسه ای که از این سکه های طلا برداری بالا این پله بگذاری، جایزت چیه؟ اون سکه های داخل اون کیسه مال تو. چقدر لطیف حضرت زهرا هم تبشیرش کردن، بشارتش دادن، انرژی بهش دادن به قول امروزی ها، هم به ما راه نشون دادن که اگر کسی اومد از شما سوالی کرد، کاری داشت، زود قیچی نکن، برو وایس کار مردم رو راه بنداز. حضرت زهرا فرمودند به هر سؤالی که تو از من میپرسی و من پاسخ تو را میدهم، خداوند زمینی، به زبان مادی شما زمینیان بخوام بگم، خداوند از کف زمین تا زیر عرش به من برتر و ارزشمندتر از این سکه ها، این یکی سکه ای که به تو گفتم به من میده. شما فکر میکنی سلام علیکم رحمت الله، شما فکر میکنید که من احساس خستگی میکنم؟ شما احساس خستگی میکنی یه کیسه طلا رو بگن ورد بذار بالای پله، بعد جایزت اینه که مال خودت؟ 10,000 تا کیسه رو حاضریم در شبانه روز جا به جا بکنیم. برادر اگر چشم بصیرت و باطن ما بیدار شود، میفهمیم که به هر هدایت، به هر دستگیری، به هر راهنمایی، به هر ارشادی که از مردم کوچه و بازار بکنیم، یه همچین نگاهی، یک همچین عینکی به چشم بزنیم، یک همچین پاداشی رو ببینیم. کلام من نیست، کلام صدیقه طاهره محبوبه خدا فاطمه زهراست. میفرماید به هر سوال تو که من پاسخ دادم، تو رو از جهل در آوردم، روشنت کردم از کف زمین تا زیر عرش، خدا به من خیلی بیشتر از اون مقدار طلایی که اینجا شما میبینید پاداش میده. این خستگی داره؟ پس احکام رو یاد بگیریم، اخلاق رو عامل بشیم، بفهمیم، عمل کنیم، دیگران رو تبلیغ بکنیم با اخلاق حسنه‌ای که از اهل بیت و روایاتشون یاد گرفتیم به دین اسلام، به مذهب تشیع. حالا همین تیمم رو که گفتیم شبها در رخت خواب حداقل کاری که میتونی بکنی، حال ندارم برم وضو بگیرم، تیمم کن به خواب تا صبح ثواب عبادت در نامه عملت نوشته بشه. یعنی چه نماز بخونی، چه قرآن بخونی، چه ذکر بگی، چه مناجات بکنی، چه بخوابی، دیگه ساده تر از این شرطش چیست؟ طاهر به رخت خواب بری. چگونه؟ تیمم داشته باش، وضو نمیتونی تیمم داشته باش. تیمم چجوریست؟ تیمم بفرمایید ببینم. تیمم کن. نمیخوام سختش نکنید. سخت وقتی شروع میکنم یعنی نیت کردم دیگه. احکام رو سختش نکنیم. وقتی میخوام تیمم کنم یعنی نیت تیمم دارم. شما تیمم کن فقط. فرض کن خاک اینجا، این زمین خاک، رو عینکت شما دست میکشی وقتی تیمم میکنی، خب برش دار، نکته داره، میخوام یه چیزی یادتون بدم، ثوابش هم باشه برای امواتتون. یک مرتبه دیگه بفرمایید. خب تمام شد. بسیار خوب. همون اشتباهی که معمولا ما تو دانشگاه میبینیم دانشجوها گاهی دارن، برادرمون هم داره. من از ایشون خواهش کردم که چون جوانترن راحتتر میتونستم عرضم به خدمت شما که بگم. من یک بار دیگه این کار تیمم رو عمل میکنم، انجام میدم، شما ببینید، ببینید اشکال شما کجا بوده. انگشتارامو در آوردم، فرض کنید دستم آماده است، رو خاک تیمم میزنم، این کف دستمو میبینید، این پایین کف دست، از رستنگاه مو، این موام اگه خیلی تو صورتم ببندم بالا، اگر نیست که میتونم به همین صورت اینو میارم از رستنگاه مو. لازم نیست همیشه دوستان ما، من حالا یه دور بکشم، دوباره دقت بکنید، تا این پایین لازم نیست بیادم، از این قسمت بالای پیشانی میام، این جلوی بینی ختم میشه، بعد دست چپ میاد روی دست راست. باز اشتباهی که میکنن دوستان اینه، دقت بکنید شما چجوری کردید، ببین من چه کار میکنم. این فرض کنید این ساعت و انگشتر نیست، تمام شد. اشتباه شما چی بود؟ یک کل صورت رو کشیدید. دوم رود مسح دست ها میخورد، دقت بکنید دست رو صاف اینجوری نگیرید، چون اینجوری که میگیرید عملا یه قسمت هایی از دست شما مسح نمیشه. دستتون رو بگیر، انگار میخوای مچتو بگیریم به این صورت، نه اینکه فشار بدی یا بسته باشه، آرام میکشید تا نوک انگشت، آرام دو مرتبه بسته مچ تا نوک انگشت، یک مرتبه دیگه عمل بفرمایید. خب اول دست راست بعد دست چپ، اسم نداره، اب نداره، بنده خدا رو عزیزش نکنیم، صلواتی برای سلامتیش بفرستید. بفرمایید. برخی دیگر هم از مراجع این استحباب رو دارن، استحبابه، احتیاطه، دقت میکنید، یعنی خوبه نکردی باطل نیست، اما احتیاط اینه که دو مرتبه بزنی. نه احتیاطه، اونم اصلش با پیشانیه، منتهای مرتب احتیاط اینه که تا نوک بینی بیاد، لازم نیست تا ته تا چونه بیاد، مثل شستن صورت در وضوء لازم هم نیست، که فقط این قسمتش هم دقت بکنید، معمولا افراد توجه ندارن، دست روی، اگر دست قرار بگیره به این صورت معمولا انگشتا کشیده میشه به سمت بالا، همه قسمت های دست مس نمیشه، ولی وقتی شما دست رو میذاری اینجا تمام قسمت ها مس میشه. خدا رحمت کنه پدر و مادر شما رو، اموات شما رو که اجازه دادید این احکام رو ما امشب بیان بفرماییم. یک صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب اون هم همونه با یک کوچولو تفاوت احتیاطی که باز بعضی فقها دارن، مثل این که فرمودن حضرت آقا یا بعضی فقها دیگه در غسل رو میفرماین حتما دو مرتبه دست زده بشه، دقیق فرمودن، بله بله، اما برخی دیگه میگن نه همون یک مرتبه کفایت میکنه. خب نه خیر، یک مرتبه دست رو روی خاک میزنیم صورت رو مسح میکنیم، مرتبه دوم دست رو میزنیم دست ها رو مسح میکنیم. بله باید به معنای به اصطلاح عرض کردم احتیاطیه، ولی هیچ کدوم از مراجع و فقها و حضرت آقا اینو به اصطلاح تأکید مؤکدی که حرام باشه نکردن. بسیار خوب، خدا به شما خیر بده انشاءالله. خب حالا ما تیمم کردیم، همین رو من به جای اینکه بقیهش رو بگم میخوام بقیهش رو بگذارم هفته های آینده. از امشب یا با وضو وارد رخت خواب بشیم یا با تیمم. اگر این کار رو انجام دادم بسم الله الرحمن الرحیم حکم اول، من تا صبح تا زمانی که بیدار می شوم برای من ملائک موکلین من ثواب عبادت می نویسند، درست شد؟ حالا گفتیم شب جمعه برترین عملی که ما انجام بدهیم چیست؟ داریم دعا، توبه، استغفار. بسیار خوب، در حق چه کسی دعا بکنیم؟ در حق کسی دعا کن که او اگر در حق تو دعا بکند چه اثری دارد؟ تمام مؤمنین و مؤمنات جد و آباد من و شما از دعای خیر او بهره‌مندند، رحمت و مغفرت خداوند هم شامل حال ما می شود. اینی که گفتم تیمم کنیم، وضو بگیریم، شب در رخت خواب وارد بشیم. چرا؟ چون بعدش فرمودن سه تا قل هو الله بخون. دوم بگو اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یاد خطاها و گناهایی که در طول روز انجام دادی بیار. خدای منو ببخش، پدر و مادر و گذشتگان من رو هم ببخش. دعای مؤمن پشت سر دیگران در حق خودش مستجاب میشه. شما وقتی گفتی خدایا پدر و مادر و ذوی الحقوق و مؤمنین و مؤمنات رو بیامرز، خداوند متعال اول امر میکند، اول خودش رو آمرزیدم بعدن اونها رو. دقت فرمودی؟ حالا کدام دعاست که همه مؤمنین و مؤمنات، همه مسلمین و مسلمات در شریک میشوند؟ دعا برای سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما امشب یه خود مقدممون طول کشید، اب نداره، یکی دوتا از احکام رو گفتیم، یه خورده تذکر اخلاقی دادیم. این مقدمات رو گفتم دل و جانمون آماده شود با توجه دعا کنیم در حق اون کسی که بهترین دعا کنندگان عالم یعنی رسول الله و اهل بیت خدا دعاگوی او بوده و هستند. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل. آمین. صلواتی من ما انشاءالله اگر عمری باقی باشه خدا خیر بده، برادر بزرگوارمون جلسه گذشته محبت داشتند، یک هدیه معنوی لطف فرمودند. من از هدیه ایشون این درس رو گرفتم، کتابی بود در شرح و فضائل دعا برای سلامتی و طول عمر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این که ما در حق امام زمان علیه السلام وقتی دعا می کنیم اثراتش در زندگی شخصی و روزمره ما چیست؟ من تصمیم گرفتم به این بهانه و به این لطف و کرمی که برادر بزرگوارمون در حق ما کردن، انشاءالله هر شب جمعه تو مباحث به اصطلاح هفتگیمون یکی از این تذکرات رو از منابع روایی و حدیثی خدمتش عزیزانم تذکر بدم، عامل بشیم، خیر و برکتش رو انشاءالله مشمول حال همه ما و برادر عزیزمون بشه. خب این هفته رو یه خورده راجع به اثر دعای برای امام زمان علیه السلام مبنی بر این که شما وقتی دعا بکنی در حق این حضرت، در حق چه کسی دعا کردی؟ در حق موعود خدا روی زمین، محبوب خداوند روی زمین، در حق کسی دعا کردیم که هست ما، بود ما، وجود ما، دارایی های روحی و معنوی و مادی ما از اوست. کمترین کاری که می توانیم در حق اون پدر بکنیم چیست؟ دعاش کنیم. اگر نبود نبودم. چطور میگم اگر پدرم نبود من نبودم، مادرم نبود من وجود نمی آمدم؟ اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نبود، نه پدر من بود، نه مادر من بود، نه من با همه اون کمالاتی که به دنبالش هستم وجود می داشتم. کمترین کاری که در حق پدر میتونیم بکنیم اینه که دعاگوش باشیم. ما که جبران نمیتونیم بکنیم زحمات اونها رو، سلامتیش رو بخوایم، امنیتش رو بخوایم، طول عمرش رو بخوایم، عاقبت به خیریش رو بخوایم، نصرت خدا رو برای او طلب بکنیم، اون وقت این دعا هر هفته انشاءالله یکیش رو براتون میگم چه اثری در زندگی من و شما داره. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. انما انت منذر و لکل قوم حاد. و اما بحث اعتقادیمون، در ذیل این آیه کریمه مدت هاست بر سر خوان سفره ثقلینیم، کلام خدا رو نزد مبینین و مفسرین حقیقی قرآن میبریم، از اونها معرفت میگیریم. این آیه رو در هفته های گذشته با مراجعه به کتاب الحجه مرحوم کلینی در کتاب کافی، چند اصل رو راجع به معرفی حجت های خدا بیان داشتیم. امشب چند روایت رو داریم در ادامه بابی که در کتاب کافی مرحوم کلینی آورده اند، مبنی بر این که اثر وجود حجت روی زمین چیست و اگر حجت و دلیل و راهنمای خدا روی زمین نباشد، حال و روز مردمان به چه رو، به چه روز، به چه وجه و چه به چه عاقبتی دچار خواهد شد. روایت اول رو از امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض می دارم که اصحاب خاص ایشون میگه در خلوت یک روزی از امام صادق علیه السلام سوال کردم که حجت خدا از چه زمانی خلق شده و روی زمین قرار داده شده، یعنی آغاز حجیت از طرف خدا از کی بوده. حجت گفتیم یعنی دلیل، راهنما و هدایتگر. از چه زمانی سنت خدا شد که روی زمین هدایتگری قرار بدهد؟ برخی مردم فکر میکنند از زمان انبیا پیامبران، برخی فکر میکنند جانشینان پیامبران، برخی که خیلی دیگه اهل مطالعه و تحقیق باشند گمانشون اینه حجت خدا از روزی که آدم ابوالبشر خلق شده روی زمین قرار گرفته، یعنی نخستین حجت خدا رو آدم ابوالبشر می نامند. آدم ابوالبشر پیامبری است، از پیامبران بزرگ خدا، استفا شده است، انتخاب شده است، امتیاز یافته است از طرف خدا. آدم صفی الله است. این صفی و انتخاب شده خدا چرا انتخاب شده؟ چون ویژگی ها و صفات ممتازی داره. امروز ظهر یه جلسه ای داشتیم، یکی از دانشجوهامون سوال کرد از ما که دلیل این که آدم ابوالبشر به مقام پیامبری و عبودیت خاص خدا رسید، آیا این بود چون پیامبر شده بود، یعنی چون انتخاب شده بود به اون مقامات رسید؟ عرض داشتیم که خیر، انبیاء الهی و حجت‌های خدا قبل از اینکه به مقام نبوت برسند، قبل از اینکه وحی بر اونها بیاد، اینها در عوالم قبل با امتحان‌هایی که خدای عزوجل از اونها گرفته رتبه و مقامشون روشن شده. این مقدمه رو گفتم که انشاءالله کم کم، چون چند نفر از دوستان عزیزمون فرمودند و خواهش کردند که یه اشارهی بریم تو بحث توحید داشته باشیم، و گفتم مقدمه توحید باید بحث عالم ذر رو طی چند جلسه خدمت عزیزانمون تدریس بکنیم و توضیح بدیم که خوب جا بیفته. از همین جا من شروع میکنم. پیامبران الهی، ابراهیم علیه السلام چون خیلی راستگو بود مقام نبوت پیدا نکرد. بله، راستگویی در این نشأه، در این دنیا جزو پیش نیازهای نبوت ابراهیم. پیغمبر اکرم چون در میان اعراب به صفت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم شهرت پیدا کرده بودند، به مقام رسالت نرسیدند. کنتو نبیین و آدم بین الماء و طین، من پیغمبر بودم، رسول خدا بودم زمانی که هنوز آدم بین گل و خاک بود، آب و گل بود. پس مقامات انبیا صرفاً ربطی به اعمال و رفتار کردار حسنه اونها در این دنیا نداره. متاسفانه تو کتاب‌های این مشکل هم از کتاب‌های درسیه، تو کتاب‌های درسی انبیا رو آدم‌های معرفی می‌کنن که اینا آدم‌های خوبی بودن، که نه، نتیجه‌ای که من دانش آموز می‌گیرم چیه؟ هر کسی آدم خوبی شد، یه خورده که از خوبیش بالاتر رفت دیگه میشه پیغمبر. من دیدم، یعنی دانشجو به من گفته که من قبل از این بحث ها، این صحبت ها، تصورم این بود ما مثلا تو محلمون یه مسجدیست، یه امام جماعت عادلی داریم، آدم خیریه، آدم خوبیه، خیلی خوب، بالاتر از این مراجع تقلیدن، بالاتر از مثلا مراجع تقلید مقام رهبری است، سلسله مراتب داریم دیگه، دیگه مثلا یه پله بالاترش میشه امام زمان علیه السلام. میبینید اشتباه از کجا شروع میشه؟ ما وقتی تو کتاب درسی در معرفی انبیا اولین چیزی که به دانش آموزو میگیم، میگیم اینا آدمای خوبی بودند، آدمهای مهربانی بودند، راستگو بودند، امانتدار بودند. طرف میبینه که خب خودش هم الحمدلله تا امروز راستگو هست، امانتدارم هست، خیلی گناه هم نکرده، امیدوار میشه به خودش که 4 روز دیگه ایشون هم بشه پیغمبر عصر جدید. این تصور غلط گاهی وجود داره، در حالی که ما تو مکتب اهل بیت چی یاد میگیریم؟ این روایت رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یبن رسول الله، از چه زمانی خداوند حجت بر مردمان قرار داد؟ امام علیه السلام فرمودند الحجت و قبل الخلق. آقا سلام علیکم، زیارت ها قبول انشاءالله. الحجت و قبل الخلق، یعنی حجت، دلیل و راهنمای خدا از چه زمانی بوده؟ از زمان آدم خیر، قبل الخلق، هنوز مخلوقی خلق نشده روی زمین. بالاتر بگم، هنوز کره زمینی خلق نشده، ما به عنوان حجت‌های خدا خلق شده بودیم در عرش، در عرش رحمان، عرش نورانی خدا مشغول تسبیح و تقدیس و مناجات بودیم. به چه کار مشغول بودید؟ ما معلم فرشتگان اولوالعزم بودیم. جبرائیل شاگرد کوچک ماست، میکائیل شاگرد خرد ماست، اسرافیل و عزرائیل اینها تحفه هایی هستند که به برکت ما، به نور ما خلق شدند، در نزد ما تلمذ کردند. نه تو دانی و نه من که جبرائیل یعنی چی، میکائیل یعنی چی، اسرافیل یعنی چی. 4 تا کلمه رو من فقط به علقم میکنم به قول بچه ها. پس حجت های خدا از چه زمانی بودند؟ الحجت قبل الخلق و مع الخلق. حجت های خدا نه تنها قبل از خلقت بودند، مع الخلق، ما حجت های خدا بودیم مع الخلق. روایتش رو الان گفتیم، کنتو نبیین و آدم بین الماء و الطین. این یک درجه. دوم، امیر مؤمنان چه فرمود در اون حدیثی که صفات و ویژگی ها و امتیازات خودش رو می فرمود؟ سنگین اون حدیث هر جایی نمیشه نقل کرد ها. یا امیرالمؤمنین شما از کی بودی؟ من از اون زمانی که من امر کردم که جبرائیل خاک رو از زمین بردارد، قالب بزند، آدم خلق شود. من بودم که امر کردم، من بودم که کشتی نوح را از طوفان نجات دادم، من بودم که با موسی تکلم کردم، من بودم که عصای موسی را اژدها نمودم، من بودم که به قدرت و اراده من عیسی مسیح در مهد تکلم کرد. الحجت قبل الخلق و مع الخلق. تولد علی ابن ابی طالب تولد خاکیش، جسمیش 13 رجبه، اما تولد علی ابن ابی طالب کی است؟ زمان ندارد. معیار سنجش زمان برای من و شما چیه؟ ساعت، شب و روز، هفته، ماه، سال، قرن. درست شد؟ معیار همه اینها چیه؟ بله؟ خورشید. اول کره زمین، بعد خورشید. حالا برو زمانی رو به من زمان بگو، زمانی که نه کره زمین هست به عنوان معیار سنجش گردش، نه خورشید هست، نه منظومه شمسی است، نه کهکشانی است. حالا عدد بفرمایید ببینم از چه زمانی. بله؟ معیاری نداری، معیاری نداری. پس ما از چه زمانی بودیم؟ ما مخلوق خدا هستیم، ما ازلی نیستیم، ما جزو خدا نیستیم، ما مخلوق خدا هستیم. خلقت نورانی ما 14 نفر هم یه آغاز دارد، اما آغازشو کی میدونه؟ فقط خدا. چون ما بودیم از کی؟ امام صادق دارد میفرماید قبل الخلق. یه خلقی باید صورت بگیرد، خورشیدی متولد بشود، زمینی متولد بشود، حرکت گردشی زمین به محور خودش و حرکت گردشی زمین در محور دور خورشید برای ما نتیجهش میشه چی؟ میشه سال. گردش زمین دور خودش میشه شبانه روز. اینو خورد میکنیم، دستبندی میکنیم، میشه 24 ساعت. حالا زمانی که هیچ کدام اینها نبوده ولی ما بودیم، الحجت و قبل الخلق. وقتی قبل خلق بودیم، پس همراه خلق هم هستیم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. قرآن میفرماید، کلام خداست. پیغمبر به اینها بگو که ایمیان به تو اعتراض میکنن، سوال میکنن، به اینها بگو شما رو شاهد بر خلقت خودم قرار ندادم، شاهدان خلقت من 14 نورند. اونها شاهدن که زمین کی خلق شد، خورشید کی خلق شد، آدم ابوالبشر کی خلق شد، چه اتفاقاتی در این طول تاریخ افتاد تا به فرمودین. ما چقدر دوریم، چقدر پرتیم از این حقایق. الحجت قبل الخلق. امام زمان نیمه شعبان 255 هجری، بعد تولد خاکیش، بله بله، اما تولد نوریش، حجیتش به عنوان حجت خدا مع الخلق، تا کی؟ و بعد الخلق، و بعد الخلق. الله اکبر. بازش بکنم، عقل ها از سرها میپره. یعنی چی؟ که قبل خلق ما بودیم، بعد از خلق هم ما هستیم. مگر نخوندیم در قرآن که کل من علیها فان؟ پس چجوریست که شما خیلی خوب ابتدایی دارید، ما ابتداش رو زمان نمیتونیم براش تعریف بکنیم چون معیار و ابزاری وجود ندارد. خیلی خوب، قبل از خلق بودید، طبیعتا قبل از خلق بودید، همراه خلقم بودید. بله درست میشه، میتونه علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان آدم رو صفی کند، نوح رو نجات دهد از طوفان، با موسی تکلم کند، با عیسی تکلم به وادار، به او را به تکلم نماید، همراه پیغمبر باشد جهرتن. کنتو مع الانبیاء سرن و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرا. همراه تک تک انبیاء بودم اما مخفی، ولی همراه رسول الله هستم. رسول خدا از خدا خواست در این دوره من کنارش باشم، من برادرش باشم، ناصرش باشم، یاورش باشم. خداوند هم دعوت رسول الله رو اجابت فرمود، من اومدم کنار پیغمبر. برادر، ما علی ابن ابی طالب نشناختیم، اشتباه کردیم تو کتاب هامون هم اینها رو به خورد بچه ها دادیم، خیال کردیم امیر مؤمنان شده امیر المؤمنان چون شبها تا صبح نماز خونده، خیال کردیم علی ابن ابی طالب شده علی ابن ابی طالب چون در خونه مستحقین و مستضعفین مثلا خاروبار می برده. خب اینه که بابای منم یه به اندازه خودش انجام داده، من و شما به اندازه خودمون بلدیم انجام بدیم که ها؟ مقام حجیت خدا رو شوخی نگیرید. شناخته نشده اند این اهل بیت. قبل الخلق ما بودیم، مع الخلق ما هستیم، بعد الخلق کل من علیها فان، همه فانی می شوند، همه چیز فانی می شود. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تنها چیزی که فانی نمی شود باقی است بعد فناء کل شیء، وجه الله هست. وجه الله یعنی چی؟ صورت خدا، صورت خدا، مگه خدا صورت دارد؟ و ما معنا وجه الله یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب؟ فرمودن نحن وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، نحن وجه الله الذی باقی بعد فناء کل شیء. مگه تو همین دعای کمیل نمیخونی؟ و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء. هیچ توجه کردید به این دعای کمیل، به این عبارت که یعنی چی؟ وجه خدا چیست که باقی میماند بعد از اینکه چیا نابود میشود؟ کل من، هر کس که منم منم بکنه فانی است، هر کس که متمسک بشه بچسبد به وجه الله باقی است. خداوند متعال همه خلایق رو به اسرائیل امر میکند موقعی که میخواد قبل از قیامت جان همه رو بگیر. جناب اسرائیل شروع میکنه با عمله و اکره، خودش که شأن اسرائیل نیست بیاد جون من سیاه روی روسیاه رو بگیره که. اسرائیل مأمور قبض روح نوح و ابراهیم و رسول الله، او که برای جان من و شما نمیاد برادر من. خدا رحمت کنه که از مراجع بزرگ تقلید قدیمی در شرح حالشون نقل شده و خودم هم خوندم که میفرمودن که تو کربلا مقیم بودن، میفرمودن هر روز مشرف میشدن بعد از نماز ظهر و عصر داخل حرم یه زیارت عاشورا میخوندن. یکی از طلبا میپرسید که آقا این زیارت عاشورا رو به چه نیتی میخونید؟ میشه بفرمایید؟ ایشون فرموده بودن در طول عمرم چند سال دارم زیارت عاشورا تحت قبه سیدالشهدا تو حرم میخونم، هدیه میکنم به جناب اسرائیل، تمنا دارم ازشون جان من رو خودشون شخصا تشریف بیارن بگیرند. چرا؟ چون اگر بدانید مواجهه با اسرائیل ملک رحمت، ملک عذاب نیست اسرائیل. شأنش مقامش اینه که جان ابراهیم رو بگیره، شأنش مقامش اینه که جان نوح رو بگیره، جان حضرت موسی و عیسی رو بگیره. اما با همین شأن و مقام وقتی برای گرفتن جان رسول الله می آید، سه مرتبه میاد پشت در، در میزنه، فاطمه زهرا میگه برو، میگه چشم. اما نوح چی؟ نوح میگه یک لحظه اجازه میدی؟ میگه خیر. یک ثانیه؟ نه. طرفت العین؟ نه. ابراهیم آمدم جانت رو بگیرم، اجازه میدی یه دعای یه رکعت نه دو رکعت نماز بخونم؟ نه، جانت رو الان باید بگیرم. اما پشت درب فاطمه زهرا صدیقه طاهره وقتی میاد در میزنه، دق الباب میکنه. کیستی؟ مسافری هستم، از راه دور میآیم، مأموریتی دارم، با رسول الله قرار ملاقات دارم، برو پدرم خوش احوال نیست، وقتی دیگر بیا. چشم. مرتبه دوم مدتی میگذره. کیستی؟ مسافری هستم، از راه دور می آیم، مأموریتی دارم، با رسول الله وعده ملاقات دارم. پدرم ناخوش احوال، برو وقت دیگر بیا. چشم. مرتبه سوم، پیغمبر اکرم چشماشونو باز کردن، دخترم این ملکی است که تا به امروز از احدی اذن و اجازه برای ورود نگرفته. این برادرم عزرائیل آمده من رو قبض روح بکنه. اما بابا جان تا زمانی که تو اجازه ندی تا روز قیامت نمیتواند وارد بشود. هیه محبوبت الله و حبیبت و فاطمت و زهرا. این شأن فاطمه است، این جایگاه فاطمه است. حالا قبل از قیامت خدا امر می‌فرماید عزرائیلا، به تمام عمله و اکرت زیر دستان دستور بده هر جنبنده ای را جانشون رو بگیرن. به اذن خدا عزرائیل و ملائک زیر دستش جان همه مخلوقات رو می‌گیرند، انس، جن، حیوان، ماهی، پرنده، چرنده، همه را قبض روح می کند. عزرائیلا، بنده ای از مخلوقات من از آدمیان زنده است، خیر خدایا جان همه را گرفتم. یه روزی می میریم برادر، ای که دستت می رسد کاری بکن. تو قبر که بریم دیگه دستمون به کاری نمی رسد. عزرائیلا، از اجنه کسی زنده هستند، خیر همه را فرمودید قبض روح کردم. اعوان و انصارت، فرشتگان زیر دستت زندن، جانشون رو بگیرم، جانشون رو بگیر. در طرفت العینی جناب عزرائیل جان تمام فرشتگان موکل و زیر دست خودش رو اخذ میکن. عزرائیلا، جبرائیل زنده است؟ بله یا الله، جان جبرائیل امین رو هم بگیر. عزرائیلا، ملکی زنده مونده؟ خیر، جز من هیچ کس، احدی زنده نیست، هیچ موجودی جنبندهی تنابندهی حیات نداره، همه کل من علیها فان. عزرائیلا، جان خودت رو میخوام. خداوند شروع میکند جان جناب عزرائیل رو خودش قبض میکنه. داریم تو روایت عزرائیل میگه اگر میدانستم انقدر جان دادن سخته، بیشتر ترحم میکردم بر کسانی رو که میخواستم جانشون رو بگیرم. برادر سخته، ما چون از این بود توی بود دیگه میریم، ما نمیبینیم جنازه اونجاست، داره مشغول تلقینن یا مشغول در احتضاره، ما میبینیم فقط آه. اما او چی داره بهش میگذره؟ الله اکبر. به خدا پناه ببریم، توبه کنیم قبل از رسیدن این ساعت. تمام سیئاتی که پشت خودم بار کردم اون لحظه میاد، نمیگذاره بگم لا اله الا الله. کافر میمیرم، مشرک میمیرم. خداوند متعال جان عزرائیل رو هم میگیرد. جنبنده ای نیست، همه معدوم شدن، کل من علیها فان. داریم که خداوند متعال صدا بلند میکند، گردن کشان پادشاهان ستمکاران، لمن الملك اليوم، سلطنت و پادشاهی، ملک و ملکوت مال کیه امروز؟ امام صادق میفرمایند که خدا الف دهر مکس میکند، صدایی نمیاد، کسی دیگه زنده نیست، همه گردن کشان زیر خاکن، قبض روح شدند. لمن الملك اليوم، صدایی نمیاد. مرتبه دوم بعد از هزار دهر دیگه نه خورشیدیه دوباره، نه ماهیه، نه زمینیه. دهر چقدره؟ هزار دهر. بار دیگر خدا صدا بلند میکند، لمن الملک الیوم؟ گردن کشی زدم تو گوشش، حقم و احلقومش کشیدم بیرون، پدرشم در آوردم، هیچ کسی جوابی نمیده. مرتبه سوم بعد از هزار دهر، لمن الملک الیوم؟ احدی پاسخ نمیگوید، ذات مقدس اله دو مرتبه به زبان می آید، لله الواحد القهار. سلطنت، حکومت، مملکت، کون و مکان، لله الواحد القهار. مال خدای واحد القهار. کل من علیها فان. همه چیز نامود شده. بله یبن رسول الله، شما کجا هستید؟ ما هستیم. اسرائیل جان همه رو میگیره، اونی که جانش رو، جان اسرائیل رو میگیره منم. شما کجا هستید؟ ما همون انواری هستیم که حاضریم، ناظریم. الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. شما پس کجا هستید؟ اونجایی که خداوند میفرماید دعای روز دوشنبه تو مفاتیح هست، مرحوم محدث قمی، الحمدلله الذی لم یشهد حین خلق السماوات والارض. خوش به حال آدم فهیم، با سواد، با فهم. سری برداشت اومد تا دعا رو امام صادق علیه السلام تعلیمش داد، آقا ببخشید اجازه میفرمایید سوالی بکنم؟ بفرمایید. تو این دعا دارید شما به ما یاد میدید حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که احدی را شاهد نگرفت زمانی که آسمان ها و زمین را آفرید. شما که میگید ما قبل الخلق بودیم، این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ امام صادق لبخندید، خوششون اومد از این هوش این بنده خدا. فرمودن که پسرم، لا یقاس به آل محمد احد. پسر جان، تو دعاها، تو روایات، تو زیارات، هر جایی که قبل از خلقت گفتیم، زمانی که هیچی نبود، هر زمانی که حین خلقت، هر زمانی که بعد خلقت میگیم خدا جان اسرائیل رو هم گرفت، ما استثنائیم، ما سر جامون هستیم. آقا از قرآن بفرمایید کجای قرآن کلام شما رو تایید میکنه؟ حضرت فرمودن مگر نخوندی کل من علیها فان، ادامش، و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ما اون وجه خدا هستیم که باقی است، یبقا، فقط ما میمانیم. همه چیز نابود میشه، بله، غیر از ما. خدا زمانی که خلقت رو آغاز کرد احدی رو شاهد نگرفت، بله، غیر از ما. متوجه شدید برادر؟ اینا اون عقاید حق است که شب اول قبل وقت بفهمی امام زمان کیست که صداش بکنی به دادت برسه. تو گرفتاری و مشکل توجه بکنی صاحب و زمان کیست که قبل از تولدش انبیا به او استغاثه می کردند، در حاجتها و گرفتاریهای سختشون از او کمک و نصرت می طلبیدند. نرسیدیم، 3-4 روایت دیگر هم انتخاب کرده بودم، دیگه وقت تمام شد. پس در اعتقاد اهل بیت، در مکتب اهل بیت، جایگاه حجت خدا چه جایگاهی است؟ قبل خلق حجت بوده، با خلق، همراه خلق، مع الخلق حجت خدا هست. این 14 نور عهد الهی هند، همراه خلق بوده و هستند، حتی زمانی که آدم ابوالبشر، این آدم پدر ما، روی زمین نیست، اجداد دیگر، نه آدم های دیگر، نسل های دیگر روی زمین بودند، ما همراهشان بودیم، اما روی زمین نیامده بود. همراه همه اینها بودیم. و بعد الخلق، خلقت تمام میشه، قیامت به پا میشه، ما هنوز هستیم. در قیامت، برپا کننده قیامت، امر کننده قیامت ما هستیم. ما هستیم. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. بمیرم برای غربت و مظلومیت این حجت های خدا که روی زمین چگونه پذیرایی شدند. شب جمعه اون چیزی که پاک میکنه گناهان سنگین رو، اشک بر مظلومیت و غربت سید الشهدا است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. وقتی در گودال قتلگاه سید الشهدا افتاده بود، همه این ملائک و فرشتگان از عرش به پایین آمدند برای نصرت ابی عبدالله الحسین، صدا بلند کردند به ناله و شکوه، خدا اذن داد به کمک او برید. آمدند اما دیر رسیدند. وقتی رسیدند که و شمر جالسون علی صدره، شم روی سینه سید الشهدا نشسته، خنجر کشیده بر اون هنجر نورانی قرار داده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم عجل لولیك الفرج والعافیت و النصر و من علینا بطول بقائه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدای ما، شهدای از صدر اسلام تا امروز، شهدایی که قبل انقلاب، بعد انقلاب، در راه اعتلاء این انقلاب و این نظام خون خودشون رو اهدا کردند، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. امام راحل درجاتشون عالی است، متعالی، بفرما توفیق خدمتگزاری زیر سایه امام زمان، اول به مقام عظمای ولایت و به توفیلی ایشان به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، حل مشکل بفرما با فرج صاحب الزمان از همه گرفتارها، حل مشکل بفرما از همه بیماران با شفای دل صاحب الزمان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.